57 و 58 در ادامه بحث قبلی که ادله عقلی رو و درک روابط و علاقه بین مسائل مختلف رو میخواییم بررسی کنیم، فرمود مرحوم شهید صد با تحلیل این احکام عقلی مختلف که در کتاب‌های اصولین هم در بخش‌هایی بهش اشاره شده، ایشون اومدن یه دسته‌بندی جدیدی رو بیان کردن و اگرچه این بحث‌ها در کتاب‌های مختلف پراکنده بوده، ایشون در این چند بخش تقسیم بندیش کردن. فرمان تقسیم البحث و المهم کما قلنا بحث العلاقه فی باب الاحکام. ما کاری به موضوعات خارجی مثل گلدون و دیوار که نداریم، یا رنگ سفید و سیاه بگیم با هم تضاد دارن، در یه پارچه‌ای نمیشه هم سفید باشه هم سیاه باشه. میخوایم در احکام بحث کنیم و در بحث احکام میبینیم در پنج دسته میشه این روابط عقلی رو ملاحظه کرد. و هی الا انها این خمسه فیقت تکونو انواعی که در احکام، یعنی روابط بین احکام، این احکام پنجگانه که میفرمان نه با وجوب و حرمت و استحباب و کرامت و اینا، نه میفرمان چرا که ما گاهی وقتا رابطه بین دو تا حکم رو بررسی میکنیم، مرتن بین حکم و حکم آخر، دو تا از احکام رو در نظر میگیریم، میگیم بینشون رابطه تضاد هست یا چیز. در بخش دوم رابطه بین یک حکم و موضوعش رو، در بخش سوم رابطه بین حکم و متعلقش رو که فرق اینا رو خواهیم گفت، بخش چهارم رابطه بین حکم و مقدماتش رو، و بخش هم رابطه هایی که داخل یک حکم میتونه پیدا بشه. برای این پنج بخش میشود مباحث ادله عقلی در کتاب اصول. العلاقه بین الاحکام، بخش اول روابطی هستش که بین خود احکام پنجگانه تکلیفیه برقرار میشه. خب درسته قبلا هم خوندید که هر کدام از احکام با دیگری تضاد دارن، احکام خمسه تکلیفی با هم دیگه تضاد دارن، منتها معروفتر و مهمترش همون تضاد بین وجوب و حرمت هست، علاقه تو تضاد بین الوجوب و الحرمت. بنابراین بخش اول بحثمون نشته میشه بدانیم وجوب و حرمت با هم تضاد دارن، نمیشه یک کاری هم واجب باشه هم حرام باشه. اصطلاحاً از این بحث در کتاب‌های دیگر مثل حتی همین حلقه ثانی شما هم اصطلاحاً ازش نام می‌برن به عنوان بحث اجتماع امر و نهی. اسمش رو در صفحه 207 همین کتاب نوشتن اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی دقیقاً همین بحثی هستش که الان داریم می‌خونیم، به صورت دیگری عنوان زدن که معروف همون عنوان اجتماع امر و نهی. می‌فرمان که من الواضح ان المكلف يمكن ان ياتي بفعلين في وقت واحد يكون احدهما واجبا والاخر حراما. واضح هستش که انسان میتواند دو تا کار رو انجام بده، دو تا کار. پس قسمت اول بحثمون جایی میشه که ما دو تا کار جداگانه داریم، یکیش حرام یکیش واجب، هیچ مشکلی و از کنم تضاد عقلی بین اینها نیست، که شرب الماء النجس و دفع زکات الی فقیر فی وقت واحد. مثلا کسی یه آب نجسی رو بخواد بخوره، خب کارش حرامه. شراب بخواد بخوره، کارش حرامه. در همون حال بخواد فقیر زکات به فقیر بده، کارش هم واجب و مطلوب هست. این دوتا با هم هیچ تضادی ندارن. فیکون مطیعا به لحاظ هازا و عاصیا به لحاظ ذاک. خدا ثواب بهش میده که زکات داده، عقابش هم میکنه که مثلا شراب خورده. كما ان من الواضح ايضا ان الفعل الواحد لا يمكن ان يتصف بالوجوب والحرمه معا. همینطور واضح هستش که یک کار واحد که دارای یک عنوان هست و بسیط هست و چند وجهی نیست رو نمیشه در آن واحد هم وجوب و هم حرمت در موردش صدق بکنه، لاجل تضاد بناما. خیلی واضحه که وجوب و حرمت با هم تضاد دارن و نمیتونن در یه موضع جمع بشن. فشرب الماء النجس مثلا، یا همون شراب خوری، نمیتواند لا یمکن ان یکون فی وقت واحد واجبا و حراما معا. نمیشود که یک عمل از یک زاویه که وقتی بهش نگاه میکنیم هم واجب بخواد باشه هم حرام بخواد باشه. این هم واضحه. بل امر فی هاتین الحالتین واضحه. این نیاز به تحلیل و بحث چندانی نداره. اما یک حالتی هستش که محل بحث و جدل و تحلیل های عمیق اصولی شده و اون یک فعلی هست که دارای دو عنوان باشه. یک فعل مثل نماز دو عنوان پیدا بکنه. طرف داره توی خونه غصبی نماز میخونه، کارش هم نمازه و هم غصبه. همین خماراست شدنشان، هم نمازه پس واجبه، هم غصبه پس حرامه. کدومش میتونه جمع، آیا جمع اینها به جاست یا اصلا راه حل دیگری باید براش داشت؟ یه نکته همینجا یادآوری کنیم، ببینید بعضی از مثالها ممکنه در ظاهر به نظر برسه که از قبیل همین حالت سومن، مثل فرض کنید نگاه به نامحرم در حال نماز، یا مثلا یه خانومی داره در وضوخونه عمومی که مردا رفت آمد دارن توی صحنه حرم داره وضو میگیره. اینجا کار این خانم از یک نظر مثلا وضو گرفتن است، از نگاه دیگر نپوشوندن بدن از نامحرم است. اینا دو چیز متفاوت با هم هستن. یا کاری که این شخص داره انجام میده توی نماز به نامحرم نگاه میکنه، نمازش یک نمازه، عرض کنم که نگاه به نامحرمش یک فعل دیگر. خدا نهی کرده از مسیر چشمش، دارید؟ خدا مسیر چشم اینو نهی کرده، ذکر و خمارات شدنش هم که نماز هست امر کرده. اینا دو چیز متفاوتن. یا اون خانومه که داره در محل عمومی وضو میگیره، خدا به این شستن دست و صورتش امر کرده، به نپوشاندن بدنش نهی کرده. خب اینا دو چیز متفاوتن. اینجور نیستش که بگیم چون خدا نهی کرده سرایت میکنه و وضوع تو هم باطل هست. حتی حالا ممکنه در این زمینه هم تحلیل هایی در متفاوت وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که مثال واضح بحث ما هست و باید به اون نکته ما توجه کنیم و اونو حل کنیم، جاییست که دقیقاً یک موضوع و یک حرکت و عمل خاص هم دارای وجوب هم حرمت بشه. یعنی نماز در خانه قصدیمه که میگیم همین خمراز شدن و سر به زمین گذاشتن من چون سجده است بخشی از نماز و واجب، چون تصرف در خانه قصدیست میشود حرام. اینو باید حل کنیم. فرمان فرمان ولیکن هناکه حالتون ثالثتون وقت محل البحث بین الاصولین، یک حالت سومیست که بحث زیادی میبره و هیه نشعه اداکان واحدن من حیث و وجوده، از نظر وجود خارجیش یک عمل هست خمراز شدن در خانه غصبی، ولیکن نو یشتمل علی وصفین و عنوانه، دو وصف داره، دو عنوان داره، هم عنوان نماز هم عنوان چی؟ قصد. فهل یمکن ثبوت و حکمین مختلفین له، آیا می شود دو حکم مختلف هم وجوب هم حرمت روی این عمل و خمراز شدن این شخص تحقق پیدا کنه؟ احد و ما به لحاظ هاذ الوصف که بگیم چون نمازه واجبه، و ثانی ما به لحاظ الوصف الاخر که چون غصبه حرامش. مثاله الوضوء بالماء المغصوب، وضوء با آب غصبی هم دوباره مثال خوبیه. چرا؟ چون در همون حالی که داره از این آب ور میداره و رو دست خودش میریزه، همین کارش هم غصب است حرام است هم وضوء واجب است. فانه واحد وجودن، در خارج یک کار میبینی، ولیکن متصفان به وصفین، از یه نظر عنوان وضوء داره، وصف وضوء داره، از یه نظر وصف غصب داره. فهناکه اذن عنوانان له، دو عنوان داره این کارش، رغم انه من حیث الوجوده واحدون به ذات، رغم یعنی علا رغم، گرچه در خارج میبینیم یک کار داره انجام میده، اما در حقیقت دو عنوان داره، عنوان وضوع واجب است، عنوان غصب حرام است. الان تکلیف این شخص چیه؟ ولی اصولین رأیان فی هذا المجال، علمای اصول بحث رو میبرن روی این سوال که آیا تعدد این دو عنوان منجر به این میشود که اینجا ما دو عمل هم داشته باشیم، اصطلاحا تعدد این دو عنوان وضوع و غسل باعث میشه که معنونها و اون وجودهایی هم که ناشی از این عنوانها هست دو تا بشه. احد هما جواز و اتصافهی بالوجوب من حیث و عنوان الوضوع و بالحرمه من حیث و عنوان الغصب. بیان بگیم که یعنی با این نگاهی که تعدد دو عنوان باعث تعدد وجودها بشه، بگیم اشکال نداره، کار این شخص از یک نظر کار وضوست واجبه، از یک نظر کار غصب حرامه، و چون دو تا کاره پس اشکالی نداره و اصلا اجتماع امرو نهی نشده و لا محذور فی ذلک بعد تعدد العنوان، و هیچ اشکالی نداره، هیچ محذور و ممنوعیتی هم نمیبینیم. چرا؟ چون دو عنوانه و این دو عنوان باعث تعدد چیه؟ معنونها و وجودهای خارجی میشه. نگاه دوم و نظر دوم اصولین اینه که نه، تعدد عنوان که باعث تعدد معنون نمیشه. مثلا حالا فرض کنید مدیریت مدرسه اگر همون حالی که مدیر مدرسه هستن معاونت آموزش هم باشن. خب ایشون دو عنوان دارن، ولی اگه مثلا میخوان جایی دعوتشون کنیم دو تا صندلی میذاریم براشون، بگیم یه صندلی گوشتیم برای معاونت آموزش، یه صندلی برای مدیریت، شما رو این دو تا صندلی بشینن. خب برای وجود خارجی یک شخصه، عنواناش دو تا یا چند تاست. پس نظر دوم میگه عدم و کفایت تعدد العنوان لثبوت حکمین لا بعد کون الوجود واحدن، به درد نمیخوره و کفایت نمیکنه که این دو تا عنوان باعث این بشه که ما دو تا حکم رو بخوایم اینجا صادر کنیم بعد از آنکه وجود یکی باشه. یه مثال همین عینی بزنم تو همین مدرسه خودمون، فرض بفرمایید یه مراسمی باشه، به ما گفته باشن که معاونت آموزش مدرسه بیان و مدیر نیان. آیا میشه همین یه شخصی که الان هم مدیر هم معاون آموزشه بره به که من از جهت معاونت آموزش اومدم از جهت مدیر نیومدم؟ میگن که این که نمیشه، شما درست دو عنوان داری ولی از نظر وجودی یه شخصی، و وقتی یه شخص باشی نمیشه هر دو حکم در یک شخص جمع بشه و امتثال و مخالفت و غیره و اینها تابع مباحث بعدی است که باید حلش کنیم. و هاکذا اخذ الاصولیون یبحثون، بنابراین اصولیون در این بحث اینجوری ادامه میدن، ان المداره و علا تعدد الوجود او علا تعدد العنوان. باید ببینیم که آیا ما تعدد وجود نیاز داریم، یعنی اگر در یک بحثی میخوایم بگیم دو نفر، این دو نفر باید واقعا دارای دو شخصیت خارجی باشن، مثل جایی که مثلا دو تا صندلی میخوایم بذاریم، خب دو تا صندلی میخوایم بگذاریم باید واقعا دو تا وجود خارجی باشن که یه نفر روی این صندلی یه نفر روی این صندلی بشینه. در این مثال کاملا واضحه که وجود خارجی باید متعدد باشه، صرف وجود تعدد عنوانی کافی نیست. اما علا تعدد عنوان، بعضی از اصولی میگن نه آقا تعدد عنوان کافیه. مثلا تو همین مثالی که عرض کردم، اگه فرض بفرمایید یه خیری یه سری هدیه فرستاده باشه، خب یه سری هدیه فرستاده باشه، چادری، کتابی، چیزی، بعد مثلا گفته باشه که یک کتاب در نظر گرفتم مال معاون آموزش مدرسه، یه چادر در نظر گرفتم مال مدیریت مدرسه، آیا واقعا هم چادر هم کتاب نمیرسه به همین شخصی که داره هر دو عنوانه؟ اگه به اون خیرگرم بگیم آقا اینا هر دوشون یه نفرن، میگه اب نداره، من چادر برای مدیر در نظر گرفتم، کتاب برای معاون آموزش، حالا در هر دوشون یه نفر هستن اب نداره، چون تعدد عنوان از نظر این خیر باعث تعدد اون شخصیت ها هست و دوتا حکمش هم به این دوتا ربط داره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. در نتیجه اصولی وقتی این بحث رو میخوان تعریف کنن، میخوان بحث رو به این سمت ببرن که در جاهایی که ما از طرف خدا دو عنوان رو میبینیم روی یه جا جمع شده، خداوند حکم وجوب و حرمتش رو برده روی عنوان ها. اگه روی عنوان ها برده باشه هیچ مشکل نداره، میگیم ای بنده خدا اینجا داری نماز میخونی چون کارت نماز است واجب است و خیلی ممنون ثوابم بردی و دیگه نمیخواد قضا کنی، چون قصد است کارت حرام است و به خاطر قصدت هم مجازات میشه، اما دیگه بعدن نمازت لازم نیست قضاشو بخونی چون نمازتو خوندی درست هم بوده، اما تا درست بودنش این که مکان قصدی است و اینا شرایط نماز هستی بس دیگه، ایران فعلا سر همین تعدد امر نمیخوام اجتماع امر نمیخوام بس. اما اگر کسی گفتش که نه حتما باید این دو عمل کاملا متمایز در وجود باشن، میگه در اینجا که میبینین عملشون یکیه، اصلا این اجتماع رخ نمیدهد و نمیشود یک کار هم در نظر خدا واجب باشه هم حرام باشه، در شرایطی ممکنه وجوب به چربه بر حرمت و وقتا حرمت به چربه بر وجوب. بنابراین نظر اصولی میشه فقط یوهار ان الاحکام، افرادی که عنوان رو مطرح میکنن مثل همون خیری که چادر و کتاب داد به یه نفر، اینجوری میگه، میگه ان الاحکام به اعتبار انها شیء یقوم فی نفس الحاکم، احکام و دستورات خدا چیزی است که در نفس حاکم رخ میدهد و شکل میگیرد، مثل همون خدای متعال یا مثل همین خیری که مثال زدم، خیر تو دلش خواسته یه چادر بده به مدیر مدرسه، یه کتاب بده به معاون آموزش مدرسه. لا تتعلق بالوجود الخارجی بل بالعنوان و صورت ذهنیه، احکام در نظر اون خیر کاری به آدم خارجی که نداره، کاری به عنوان و صورت ذهنی داره. خب وقتی صورت ذهنی مدیر و معاون آموزش دو نفرن، چادر رو داده به یکی، کتاب رو داده به یکی. فیکفی اذن تعدد العنوان فی ثبوت الحکمه، بنابراین هیچ مشکلی نداره. تعدد عنوان این خانم باعث میشه که به خاطر عنوان مدیر بودنش چادر رو بهش بدن، به خاطر عنوان آموزش بودنم کتابش بدن. خدا هم وقتی که میبینه طرف داره نماز تو خونه قسمی خونه اب نداره، بهش میگه به خاطر اینکه نماز خوندی به ثواب میدم، به خاطر اینم که قصد کردی به مجازات میدم. هر کدومشون دو عنوان جدایی و مشکلی هم از نظر تضاد عقلی پیش نمیاد. اصولین در این مسائل بهش میگن و یستلو علیه بالقول به جواز اجتماع الامر و نهی، اصطلاحی که اصولی میگن، میگن اینجا هیچ مشکلی نداره و امر و نهی با هم جمع شدن، که البته اگر دقت کنیم اینجا امر و نهی جمع شدن جمع نشدن، که با این تحلیل اصولین امر و نهی رو از هم جدا کردن. امر رو فرستادن به نماز، نهی رو فرستادن به قصد و گفتن که چون عنواناشون متفاوته وجوداشون هم متمایزه، پس باز امر و نهی یه جا جمع نشد. ولی منظورشون این استش که تضاد و مشکلی رخ نمیدهد، با این تحلیل تضاد و مشکلی رخ ندهد. اما قد یقال دوم داره نگاه میکنه به اون شخصیت خارجی، مثل همون صندلی گذاشتن برای مدیره. اینجا میگیم اگر که یک خانومی هستش که هم مدیره و هم معاون آموزش، برای شرکت در یه مراسم نیازمند دو تا صندلیه، میخواد بره مسافرت دو تا صندلی میخواد، نه اینجا یک صندلی، چرا؟ چون صندلی به وجود خارجی طرف ربط داره نه به عنوان ذهنی. فقط یقالو ان الاحکام و این کانت تتعلق به صور ذهنیه. درسته که احکام در مرحله اول تعلقش در ذهن هست و به مفاهیمی که در ذهن مولا و آمرین شکل میگیره، ولیکن لا به ماهیت صورون ذهنیه. این چه نیستش که فقط و فقط به اون حالت ذهنی خدا کار داشته باشه. فان غرض المولا لا يتعلق بالصور الذهنيه بماهيه وجود ذهني. اینجور نیستش که خدا نماز از ما خواسته. کدوم نماز؟ همون نمازی که در ذهن است. یعنی ای مردم بشینید خونتون نماز رو تصور کنید، خدا از شما قبول میکنه. خدا که به تصور ذهنی نماز کار نداره، به وجود خارجی نماز کار داره. بل به ماهیه مرآتون للخارج، خدا نمازی از ما، مفهوم نماز رو بر ما واجب کرده که قرار است این نماز در خارج تحقق پیدا کند. وقتی باید تحقق پیدا کنه، تحقق خارجی این خانم چند نفره؟ یک نفره در خارج. وقتی یک نفره، نمیتونه یک نفر هم روی این صندلی بشینه هم روی اون صندلی بشینه، نمیتونه این عمل تو هم واجب باشه هم حرام باشه. و حیث انه واحد حسب الفرد، وقتی از نظر وجود خارجی این دو عمل شدن یکی، فلا یمکن ثبوت و کل الحکمین، امکان نداره که یک عمل خارجی دو تا حکم و عنوان روش بیاد. رغم تعدد عنوان و صورت، درست عنوان ذهنشون دو تا، ولی از نظر خارجی عملت یکیه. وقتی عملت یکیه پس معلوم میشه که اینجا قابل جمع نیستند و دو تا کار متفاوت که تو انجام نمیدی، یک عمل داری انجام میدی و این عمل تو نمیتواند هم واجب بشه و هم حرام. در اصطلاح بهش میگن اجتماع امر و نهی، اینجا رخ میده و کار مخالی است. و علی هذا الاساس یصح ان نقول، جنبندی میکنیم میگیم ان تعدد العنوان، پس کلید حل بحث اجتماع امر و نهی سر مسئله تعدد عنوانه. میگیم تعدد العنوان تارتن یکشف عن تعدد الوجود الخارجی. اگر که این دو عنوان کشف کرد که این دو نفر هم در خارج دو نفر هم واقعا، فیجوز و ثبوت و کلر حکمه، مثل این مثال چادر و کتابی که خیر به مدیر و معاون داد. اما گاهی وقتا هستش که تعدد عنوان کشف از تعدد خارجی نمیکنه، فقط در ذهن اینا متفاوت هستن، در خارج یکی هست و اخرى یک شفاهن تعدد فی عالم ذهن فقط. فلا یجوز، در اینجور موارد چون نظر مولا به وجود خارجی است و وجود خارجی هم فقط یکی است، در نتیجه امر و نهی با هم بخوان جمع بشن قابل جمع نیستن و اون تضادشون مشکل ایجاد میکنه. و اصطلاحا میگیم نمیشود کسی که داره تو خانه غصبی نماز میخونه کارش هم قبول باشه هم گناه داشته باشه، یکیشه فقط. یا مثلا وضو گرفتن با آب غصبی نمیشه هم درست باشه هم حرام باشه، یکیش هست. این در قصد اجتماع امر و نهی. یکی دیگر از بحثایی هم که در ادامه اشاره کنیم و راحت هست، یکی دیگر از ملازمات عقلی است که مرحوم شهید سعد در این قسمت قرارش دادن. چون گفتیم بخش اولمون از احکام عقلی رو میایم در جای قرار میدیم که میخوایم روابط بین احکام رو بررسی کنیم. یکی دیگر از احکام که عقل میتونه راجبش نظر بده، احکامی مثل حرمت و بطلان و فساد و اینا هستن. از عقل میپرسیم به نظر آیا هر کاری که خدا بگه نکن به معنای این که هستش که اون کار کار فاسدی هست، کار باطلی هست؟ مثلا فرض بفرمایید که شما به فرزندتون گفته باشید که با خودکار مثلا خواهرت مشق ننویس. حالا اگر او با خودکار خواهرش مشق نوشت، اینو برد مدرسه، معلم ازش قبول نمی‌کنه. درسته که کار اشتباهی انجام داده، با خودکار قصدی برداشته مشق نوشته، ولی اینجور نیست که اگر مشقاشو برد مدرسه ازش نپذیرن، میگن بله دست دادن. یا مثال‌های فراوان دیگه، اگر انسان با یک وسیله قصدی مسافرت بره به یه مکانی، به اون مکان میرسه، به اون مکان میرسه. البته حالا این مثالی که دارم عرض میکنم ممکنه بخواد طرف این رو قیاس کنه و در مسائل شرعی هم بیاره. مسائل شرعی یک نکته‌ای داره که در ضمن بحث بهش اشاره میکنیم، ولی بهترین مثال‌ها همون مسائلی مثل خرید و فروش و چیزهایی از این قبیل هست. خرید و فروش‌ها و معاملات که خیلی هم این سوال برانگیز هست، اگر خدای متعال یک معامله‌ای رو، خود این معامله رو بر ما حرام کرده باشه، نه کرده باشه، بگه این کار رو نکن، وقتی میگه این کار رو نکن، انجام دادن ما باعث ناراحتی خدا میشه. اما آیا باعث این نمیشه که این مثلا جنسی که من از مغازه دار خریدم به من منتقل نشه؟ دارید مثلا فرض کنید یه خانومی بدون اجازه شوهرش میگه من راضی به این مسافرت تو نیستم، خانم مسافرت بکنه یه شهری، یه سری جنس میخره میاره، آیا این سفر او که حرام بوده باعث میشه که این جنسه و این معامله انجام نشه، این معامله باطل باشه؟ ظاهرا این دو مسئله با هم متفاوت و متمایز هستن. برای همین در مباحث اصولی به رابطه بین حرمت و فساد اشاره میکنن. در بخش بعد میفرمان هل تستلزم الحرمت و البطلان، آیا اگر یه چیزی حرام شده از طرف خدا باعث باطل بودنش میشه؟ بهتر بود مرحوم شهید سعد و بعدش هم آقای ایروانی، آیت الله ایروانی، بهتر بود که این تقسیم بندی پای تابلو رو میکشیدن و میفرمودن که ما این بحث رو یه وقت هست بطلان در مسائل شرعی و عبادات رو میخواییم بحث کنیم، یعنی خدا یه عبادتی رو بر ما حرام کرده، حالا میخواییم این عبادتی که حرام کرده باعث بطلانش میشود یا نه. مثل همین روزهی که انسان در روز عید فطر قربان بگیرد، عبادتی حرام، آیا فاسد است یا نه؟ تقریبا همه میگن که بله باطل هم هست، چون عبادات حسابشون با معاملات هم. اما مسئله‌ای که بیشتر مد نظر هستش تو معاملات هست. به همجرد میبینید بحث رو از معاملات شروع کردن، ولی بعد نبود به عبادات هم اول اشاره میشد. میفرمان که من الواضح ان صحت العقد، که عقد میاد توی بحث چی؟ معاملات، نه عبادات. در معاملات صحت یک عقدی تعنی ترتب الاثر المقصود علیه، اگر میخوایم بگیم یه عقدی صحیح هست به معنای این هست که این نقل و انتقال و این اثری که از این عقد دنبالش بودیم، حالا عقدها هر کدوم متفاوتن دیگه، خرید و فروش نقل و انتقاله، در عقدهای مختلف هم ممکنه چیزهای دیگری در نظر باشد، آیا اثری که دو طرف در نظر دارند و عقلا در این عقد مطرح میکنن مترتب میشه، شکل میگیره یا نه؟ اگه گفتیم این عقد صحیحه به همین معناست، و فساده هو یعنی عدم ترتب ذالک، اگه گفتیم این عقد باطله به معنای این هستش که این نتیجه رخ نداده. مثلا حالا عقد زن و شوهر در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید یه خانومی با بی‌حجابی کامل در یه جمع کاملا مردای نامحرم و اینا نشسته باشن و عقدشون خونده بشه، درسته که کار این خانم نادرسته و بی‌حجابی او در محضر نامحرمان حرامه، اما این که بگیم این کار تو حرامه پس عقدتون هم باطله، شما زن و شوهر نشدید، عقد چیزیست، این نقل و انتقال صورت میگیره، کارش هم اشتباهش هم گناه سرجا خودش. حالا وارد این بحث میشیم، میگیم که کما ان من الواضح ایضا عدم و امکان اتساخ العقد الواحد به صحت و الفساد معن فی آن واحد. اینا میدونیم که یه عقد نمیتونه هم صحیح باشه هم فاسد باشه، بالاخره باید یکی از اینها باشه. سوالی که فعلا اینجا از نظر اصولی باید بهش بپرسیم اینه که هل یمکن ان یکون العقد صحیحا و حراما فی وقت واحد؟ آیا میشود که عقدها مثل همین خرید و فروش که اشاره کردیم، خرید و فروش در خانه غصبی، نه خرید و فروش جنس غصبیان، خرید و فروش در مکان غصبی، خرید و فروش در مکان غصبی که یه کار حرامی هست میتونه عقد صحیحی هم باشه و این خرید و فروش نتیجه داره باشه؟ بفرمان نه. البته حالا زود به جواب پرداختن، جا داشت که اول به یه سری از تحلیل ها میپرداختن و بعد میفرمودن که در تحلیل اصولی ما میبینیم حرمت به معنای نیستش که خداوند اون جا به جایی و نقل و انتقال پول و مثلا سیب زمینی رو خداوند باطل اعلام کرده. خب من میرم توی یه انبار غصبی، انبار غصبیه ولی سیب زمینی هم مال طرفه، درست؟ یه عده سیب زمینی خودش رو رفته توی زمین غصبی داره اونجا میفروشه. تو مرسه آموزش پرورش مثلا، آموزش پرورش راضی نیست، ما رفته باشیم توی مرسه آموزش پرورش روز جمعه کلی میوه ریخته باشیم اونجا داریم میفروشیم، حالا مردم بیان اینا رو بخرن، عقد به معنای این هستش که این جنس منتقل بشه، اون پول منتقل بشه، کارمون هم قصد بوده و حرامه. فرمان میفرمان لعدم تلازم بین الحرمت و الفساد. این چنین نیستش که اگه کاری رو خدا گفته حرامه به معنای اینه که اثر معامله رو هم ممنوع و نا از کنم که بی اثر اعلام کرده. فَإِنَّ تَحْرِيمَ یعنی الْمَنْعَ وَالْمَبْغُوزِيَّةِ، وقتی خدا میگه من نمیخوام شما بیای تو این زمین غصبی، یعنی من از غصب شما ناراحتم. و صحتم تعنی ان الشخص اذا خالف المنع و عصا ترتب الاثر. حالا بهتر بود تعنی ان الشخص اذا خالف و عصا رو نمیگفتن، ما چرا اینو بیاریم؟ بهتره اینطور که میگم ان الشخص اذا خالف المنع و عصا رو بذاری تو پرانتز. خب اینجوری که میگم عبارت رو بخونیم، بگیم و صحت و تعنی چی؟ ترتب الاثر. اینجوری بهتر بود میفرمودن عبارت رو، چون میخوایم فعلا تعریف بکنیم، نمیخوایم در این کیس قصد تعریف بکنیم. که بنابراین عبارت رو یه بار دیگه میخونم، فإن تحریم یعنی المنع و المبغوضیه، کاری رو که خدا میگه حرامه یعنی نمیخوام انجام بدهید، من دوست ندارم قصد کنیم. و صحت صحیح بودن یه معامله معنیش چیه؟ تعنی ترتب الاثر، اینکه این اثر و نقل و انتقال رخ بده. آیا اینا ربطی به هم دارن؟ نه. فرمان می‌فرمان که در معاملات اون نقل و انتقال مراده و معلوم انه لا منافات بین ان یکون ایجاد المکلف للعقد مبغوضا ولکن فی نفس الوقت یترتب علیه الاثر حالت صدوره. کل این جمله رو باید با هم بخونید، معنا کنید. و معلوم واضح است که انه لا منافات، منافاتی نی بین ان یکون، این که ایجاد المکلف للعقد مبغوزن، خدا دوست نداشته باشد که من این عقد را مرتکب بشوم. چرا؟ چون نشستم تو زمین غصبی یا دارم با زن نامحرم خوشبش میکنم و معامله و قراردادی و خرید و فروشی رو دارم انجام میدم. خب خدا از این حرف زدن و گفتگوی با نامحرم بدش میاد، ولیکن فی نفس الوقت ترتب علیه الاثر حالت صدوره. اما وقتی که این نقل و انتقال پول و امضای سند انجام شد، خدا این رو پذیرفته باشه. یاد کردید؟ مثل فرض فرمایید، مثالاش خیلی زیاده در این قسمت. آدم برداره با خودکار غصبی معامله خونه رو امضا بکنه، منتقل نمیشه. خودکار غصبی تصرف در غصب می شود حرام، اما اینکه اون با خودکار غصبی بعدم چک امضا بکنم، این به معنی نیستش که این معامله معامله باطلی بشود. مثال شرعی که توی قرآن هم داریم، کما فی الزهاره مثلا. زهار چیه؟ در زمان جاهلیت بوده که مردی به همسر خودش میگفته تو همانند مادر من هستی، یعنی در این حال اینکه این زن بیچاره در منزل این هست و باید در کنار این زندگی بکنه، این مرد این زن رو از روابط زناشویی محروم و ممنوع و دور اعلام میکرده. خدای متعال فرموده که این کار و این چنین جریمه ای از طرف مرد رو من بدم میاد، اما اگر مرد این کار حرام رو انجام داد و زنش رو در این محرومیت و محدودیت قرار داد، آثاری برش مترتب هست که باید حتما کفاره بده تا رجوعش مجاز باشه و دستوراتی که در قرآن آمده. بنابراین فرمان که فإنه محرم شرعا ولكن لو وقع ترتب عليه الأثر، این گفتن مرد زنش که تو مانند مادر من بر من حرام هستی و با تو روایت رابطه داشته باشم، این یه کار حرامی و یه ایقاع حرامی بوده از نظر اسلام، اما اگر کسی این کار رو انجام میداده آثارش مترتب کاری است که صحیح هست از نظر عقود و ایقاعات اثر دارد، اما کار حرامی هم هست. و فی حیاتنا الاعتدالیه اعتیادیه، در زندگی اعتیادی یعنی معمولی، در زندگی معمولی خودمون هم نگاه کنیم، زندگی روزمرمون امثال این مثال ها فراگونه. قد تو به غزو زیارت شخص لد، گاهی وقتا ممکنه از مهمانی یه نفر و دیدار با یه نفر بدت بیاد، نخواهی که او به خانه شما بیاید، ولیکن ازا زارکه، اما اگر اومد خونه شما و شما نمیخوای با این روبرو بشی، حالا اومده خونتون چیکار میکنی؟ ترا لزامن علیک ترتیب الاثر علی زیارتهی بالقیام به زیافتهی، ترا لزامن علیک، یعنی لازمه بر خودت میبینی که حالا که این بنده خدا اومده خونه ما، ای کاش نمی اومد، ولی حالا که اومده من نباید بی ادبی کنم، چای و پذیرایی و میوه و غیره رو آدم انجام میده. همین امروز داشتم میخوندم، خدا رحمت کنه شهید محلاتی، در دوران طاغوت مکرر نیروهای ساواک میریختن خونه شون و جستجو میکردن دور، نمیدونن خونه رو به هم میریختن برای اعلامیه های امام اینها، و خانم شهید محلاتی میگن که بعضی وقتا از اوائل شب اینا میمونن تا دو سه نصف شب همینجور تمام خونه ما زیر رو میکردن، و شهید محلاتی هم خشن بهشون سر میزد، بعضی وقتا چایی و میوه براشون میبرد و میذاشت جلوشون. قدش میاد از اینکه اینها بیان، ولی حالا که مهمان من شدن و دارن توی خونه من نشستن، باید من پذیرایی به اندازه متعارف داشته باشم. و علیه فصحیح و خلافا لبعض الاصولیین، اون نظر صحیح تحلیلی و تحقیقی آن است که ان النهی عن المعامله لا یقتضی فسادها، اگر خدا نهی کرده از یه معامله ای، مثلا خدا در قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه چی فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، یعنی وقتی میبینید که دارن میگن حی علی الصلاة در نماز جمعه اذان جمعه شروع شد، ذروا البیع، معاملات کنار بگذارید. پس معناش اینه که تمام مغازه‌هایی که دور مسجد حاتم هستن، دور مسجد مصلا و هر نماز جمعه دیگه هستن، تمام معاملاتشون مورد نهی خدا هست به دلیل آیه قرآن. در این حال مورد نهی قرآن که هست، آیا باطل هم هست؟ میگن نه باطل نیست، ولی کار حرامی هست. عرفان ان النهی عن المعامله لا یقتضی فسادها بل یسلام مصلحتها، معامله در حال نماز جمعه به دستور قرآنی کار حرام و ممنوعی هست، اما کار حرام و ممنوعی هست، اما یتلاعم و معصحتها، یتلاعم یعنی هماهنگ است، سازگار است، سازگار است با صحت معامله. میتونیم بگیم که این بندگان خدایی که دور مصلا وایستادن دارن جنس میفروشن، مردم همون جدا نماز رو میخونن، کار اینها کاریست حرام، در این حال معامله صحیح. خلافا لنهی عن العباده، کاش مرحوم شهید صدر این جمله رو اول بحث میوردن، میفرمودن ما نهی رو اینجا، نهی و حرمت رو در دو بحث باید تحلیل و تفکیک کنیم. نهی که به عبادات میخوره قطعا باعث فسادشه، اما نهی در معاملات باعث فسادش نیست. چرا نهی از عبادات باعث فساده؟ فانه یقتضی فسادها لانه یکشف عن مبغوضیتها ولا یمکن تقرب بالمبغوض، زیر این جمله باید خط کشید، لا یمکن تقرب بالمعبود. عبادت قرار هست یک ماشینی باشه که من رو میخواهد به سمت مشهد ببره مثلا. خب عبادت میخواد من رو تقرب ببخشد به سمت پروردگار. وقتی خدا میگوید که مثلا این روزه در عید فطر ماشینی است که به سمت من نمی آید و من این ماشین را به سمت خودم نمیپذیرم، شما نمیتونی بگی که من با این ماشین دارم میام پیش شما خدایا، عبادتی است که دارم قربت الله انجام میدم. خدا میگه نه، من همچین ماشینی رو قبول ندارم و همچین ماشینی به سمت من نمی آید و باعث تقرب نمیشود و لا یمکن تقرب به مبغوض. و علیه هم برای تفصیل بین نهی متعلق به معامله، پس میگه نه در معاملات باعث فساد نمیشه و بین متعلق به عبادت فیقتضی ذلک، اما نهی که در عبادات باشد باعث فساد میشه با همین توضیحی که گفتم. السلام علیکم و رحمت.